که این ستا بالاخره عدالت اجتماعی را در ایران میتونن رونق بدن، دکتر محمد مصدق معتقد بود همه اینا تابعی هستن از حاکمیت ملی. هیچ کشوری، در هیچ کشوری ما نمیتونیم سکولاریسم یعنی عرفیگری، دموکراسی تضاد داشته باشیم، تضاد طلبی در این کشور بره جلو، مگر اینکه اون کشور دارای حاکمیت ملی باشه، یعنی مستقل از نیروهای خارجی باشه و سیاست خارجی اون کشور در خدمت سیاست داخلی ایران قرار بگیره. این دکتر محمد مصدق رو استثنا می‌سازه و به درستی هم ما میگیم که ایشون فرزند خلف مشروطیت بوده. منظور ما اینجا چیه؟ منظور اونی که دکتر مصدق یک سکولاریست به تمام معنی بوده، مسلما مثل همه ماها ایشون مسلمان زاده بود، در یک خانواده مسلمان به دنیا آمده بود و با اسلام و با مسلمانان مردم ایران ضدیتی نداشت به هیچ وقت، ولی یه آدم به تمام معنی سکولاریست بوده. و مدارک زیادی ما در تاریخ داریم که دکتر مصدق چندین بار این امر رو در زندگی سیاسی خودش به عنوان یک رهبر ملی و رئیس دولت اینو پیاده کرده بود و در عمل و در گفتار خودش هم کاملا این سکولاریسم که یکی از سه پایه اصلی انقلاب مشروطیت دیده میشه. مثلا وقتی که دکتر محمد مصدق همین چیزی که قبلا عرض کردیم در 9 اردیبهشت سال 1330 دولت ملی رو تشکیل داد، یعنی دولت ملی دکتر محمد مصدق که 27 ماه طول کشید در ایران تا رسید به کودتای ننگین 28 مرداد، دکتر محمد مصدق عمدتاً اعتقاد داشت که تمام وزیران دولت او یعنی اعضای کابینه ایشون، کابینه دولت ملی مصدق باید توسط افرادی اشغال بشن که این افراد توسط دیگر اعضای دولت به ویژه مجلسیان و آدمهایی که در رشته‌های مختلف کشورداری تخصص داشتن به دکتر مصدق ریکامند بشن، پیشنهاد بشن، دکتر مصدق این افراد رو انتخاب بکنه. در یکی از داکیومنت ها، در یکی از این اسناد این وجود داره که به دکتر محمد مصدق پیشنهاد دادن که آقای مهندس، در واقع مهندس مهدی بازرگان، وزیر فرهنگ بشه. دکتر محمد مصدق بعد از اینکه به این مسئله رسیدگی کرد، ایشون به اون دوستانی که این پیشنهاد رو داده بودن گفت که آقای مهدی بازرگان شخص مورد علاقه منه و ایشون به منم خیلی عشق و علاقه داره، ولی من معتقدم شخصا که آقای مهدی بازرگان میتونه رول بهتری بازی بکنه در رابطه با خلقیت در آبادان، یعنی علیه شرکت بسلا نفت ایران و انگلیس و خلقیت بکنه از انگلیسی ها در آبادان. ایشون به خاطر این که میدونست که آقای مهندس
بازرگان
دارای بعضی تمایلات مذهبیه که این حقش بود داشته باشه، ولی ایشون معتقد نبود که بیاره اونو وزیر فرهنگ بکنه، چون فرهنگ ایران میبایستی دست افرادی سپرده میشد که کاملا سکولاریست بودن و به زدائی کامل دولت و مذهب، دین و مذهب از دولت اعتقاد داشتن. و مثال های زیادی رو من میتونم مثال بزنم و از مدارک زیادی میتونم اسم ببرم که دکتر محمد مصدق از یک سو ضد مذهب نبود، چون انسانی که اعلام میکنه که من سکولاریست هستم، یعنی اجزایی کامل دین و مذهب از دولت و نهادهای دولتی اعتقاد دارم، این شخص نمیتونه ضد مذهب باشه. سکولاریست نمیتونه ضد مذهب باشه. دکتر محمد مصدق ضد مذهب، ضد دین نبود، ولی سکولاریست کاملا اعتقاد داشت که دین و مذهب، آیین‌های مذهبی، نهادهای مذهبی کاملا باید جدا از نهادهای دولت و خود دولت، کابینه و اتاق نقص وزیری باشه. مثال‌های زیادی در تاریخ داریم که وقتی که آیت الله کاشانی هم زمانی که هنوز با دکتر محمد مصدق قبل از قیام سی تیر رابطه بسیار نزدیکی داشته و هنوز علیه مصدق برنخواسته بود، ایشون میره پیش دکتر محمد مصدق و از دکتر محمد مصدق میخواد، خواستار این امر میشه که فروش هر نوع مواد الکلی یا مشروبات الکلی رو در تهران و در دیگر شهرهای ایران قدغن اعلام بکنه. دکتر محمد مصدق به کلی با این جریان مخالفت میکنه و میگه که خیلی از مردمانی که به این کسبه، یعنی خرید فروش مشروب، مشغول هستند در کشور ایران، عمدتاً اقلیت‌های مذهبی هستند، مثل آسوری ها که مسیحی بودن، مثل ارامنه که اونا هم مسیحی بودن،
بله،
و بخشی از زردشتی های ایران. در نتیجه من میتونم باز هم مثال های زیادی بزنم از اینکه دکتر محمد مصدق در زندگی سیاسیش کاملا ثابت کرد که مخصوصا زمانی که نقص وزیر ایران بود به هیچ وجه مسائل مذهبی رو مطرح نکرد. در روزهای بزرگ مذهبی نقش عجیب غریبی نداشت، در صورتی که مردم آزاد بودن هر روز مذهبی رو گرامی داشتش رو داشته باشن و به مناسبتش یا جشن بگیرن یا سوگواری بکنن، ولی دکتر محمد مصدق هیچ وقت در این نوع برنامه ها شرکتی نمی کرد. یک آدم به تمام معنی سکولاریست بوده. در آمریکا یک قاضی معروفی بوده در دیوان عالی سوپریم کورت آمریکا به اسم جاستیس ویلیام داگلاس، یعنی قاضی معروفی بوده که بیشتر از تمام قضات در دیوان عالی ایشون خدمت کرد و زمانی که فوت کرد 93 سالش بود و یک سال قبل از فوتش دیگه استعفا داد، ولی فردی بود که بیشتر از همه قضات، همه قاضی ها در سوپریم کورت آمریکا مشغول کار بوده در زندگیش. ایشون یعنی آقای ویلیام داگلاس، ایشون در پاریس همکلاس دکتر محمد مصدق بود و فقط همکلاس نبودن، دوست و رفیق بودن، خیلی به هم نزدیک بودن. ایشون بعد از اینکه برمیگرده به آمریکا، بعد از اینکه تحصیلاتش تمام میکنه و دکتر محمد مصدق هم برمیگرده ایران، سالها سال بعد ایشون برمیگرده به ایران در سال 1929 و 30، همون زمانهایی که دکتر مصدق میرفت که به نقص وزیر ایران برسه، ایشون کتابی درباره ایران نوشته، از کتابهای بسیار بسیار قدیمی، از سال انتشار این کتاب تقریبا نزدیک 60 ساله که میگذره.
بله.
در اون کتاب آقای ویلیام داگلاس به دکتر محمد مصدق اشاره زیادی میکنه و به عنوان یک انسانی که سکولاریست بوده از اون یاد میکنه و در ضمن من تا اونجا که میدونم و به چشم خودم هم دیدم در دیوان عالی آمریکا در اتاق دفتر ویلیام داگلاس چندین عکس معروف رهبران کشورهای مختلف جهان توی اتاق ایشان بوده. یکی از عکس‌ها عکس دکتر محمد مصدق بوده که همکلاسش در اروپا در فرانسه بوده. ایشون هم در اون کتاب به سکولاریزم مصدق اشاره میکنه و دکتر محمد مصدق به غیر از این که سکولاریست بوده تجدد طلب بوده.
بله.
مسلمن اونهایی که فاندامنتالیست هستند یا بنیادگرا هستند اونها سه اصلاح طلبشون باشن، سه به اصلاح اصولگراها، اینها مخالف سکولاریسم هستند.
بله.
در نتیجه مسلمن نمیتونن دکتر محمد مصدق رو که معتقد به ملیگرایی بوده و اینها معتقد به امتگرایی هستند نمیتونن در واقع رابطه خوشایندی با دکتر محمد مصدق و افرادی مثل دکتر محمد مصدق داشته باشن، چون مصدق معتقد بود به جریانات ملیگرایی در ایران و شدیداً به مبارزات ملی اعتقاد داشت، در صورتی که امتگرایان سه اصلاح طلبان و سه به اصطلاح اصولگرایان اینها معتقد به ملیگرایی نیستند بلکه معتقد به امتگرایی هستند. پس در نتیجه خیلی طبیعیه بیان اینا بگن که دکتر مصدق ضد اسلام بوده و چون ضد اسلام بوده 28 مرداد سیلی خدا به صورت مصدق بوده.
بله بله
بله. از طرف دیگه اونایی که میخوان مصدق رو مذهبی اعلام بکنن اونا هم از اتمسفر، از ذری که امروز بین جوانان در ایران به وجود اومده که به خاطر ظلم و جنایتی که جمهوری اسلامی در 31 سال گذشته انجام داده این جوانان از اسلام بریدن، یک نوع اسلام ستیزی در اینها به وجود اومده، میخوان از این جریان سوء استفاده بکنن و مقام و منزلت مصدق رو بیارن پایین، بگین که مصدق هم چندان عجیب غریب با دیگران تفاوت نداشته، در صورتی که ما میدونیم که مصدق فرزند خلف انقلاب مشروطیت بوده و این فرزند خلف انقلاب مشروطیت یک عنوانیه که معنی داره، یعنی شما هر کس نمیتونه فرزند خلف مشروطیت باشه، ولی اون شخصی که آرمانهای مشروطیت رو آورد و عملا پیاده کرد وقتی که خودش نخست وزیر ایران شد، اینو میتونه، این شخص رو میتونه فرزند خلف مشروطیت نامید. و اینکه ایشون اون جریاناتی رو که اون پروسه‌هایی رو که انقلاب مشروطیت میخواست در ایران پیاده بکنه مثل سکولاریسم، تجدد طلبی و دموکراسی، اینها را با خودش آورد تا زمانی که خودش نخست وزیر ایران شد اینا را تقویت داد. دموکراسی، سکولاریسم و تجدد طلبی در زمان دکتر محمد مصدق خیلی رشد پیدا کرد در همون 27 ماه. شما اگر کتابایی رو که بعضی از هنرمندان ایرانی راجع به تاریخ 100 ساله سینمای ایران نوشتن از زمان ناصرالدین شاه بینسو، اگر به این کتاب ها که کاملا هنری و سینمایی توجه کنید، اکثر این مورخین سینمایی، مورخین فیلم معتقدن که در زمان دکتر محمد مصدق سینمای ایران به یک نقطه عطفی رسید و در زمان مصدق بود که فیلم های کوتاه و طولانی سینمایی و دراماتیک و مستند در ایران تهیه شد، که این یک قدمی بود در قدمی بود به جلو در هنر سینمای ایران که بعداً البته به اساس سیر تحولی خودش رو تهیه کرد و به جایی رسید که حتی بعضی از فیلم‌های ساخت سینمای ایران در خارج از ایران جوایز بزرگ سینمایی رو در فستیوال های بزرگ بردن. اینی که مثال های زیادی رو میشه زد که دکتر مصدق سکولاریست بود، دکتر مصدق دموکراتیک بود و تجدد طلب.
بله.
تجدد طلبی هم به این معنی نیست که شما بیایید مثلا بلوار بسازید، خانه های زیادی بسازید، خیابان بسازید. اون مدرنایزره، کسی که
مدرنیزاسیون
خود جامعه رو مدرن بکنه. خب بله، شاه ایران هم مدرنایزر بود، مدرن سازی اعتقاد داشت،
ادای مدرنیته رو در آوردن دیگه.
بله، مدرنیته اساسا یعنی انسان و انسانهایی که در یک پروسه تاریخی، در یک برهه‌ای از تاریخ به این نتیجه میرسن که حق تعیین سرنوشت ملی دارن. یعنی انسانها سازندگان تاریخن، تاریخ انسانها، سرنوشت انسان توسط خود انسان تعیین میشه. اینو، این اساس مدرنیته است.
جنگل رو آسفالت بکنید و آسمون خراش توش بسازید.
شما چه خیابان بسازید چه نسازید، اگر به این اصل اعتقاد پیدا بکنید و شما میبینید که بله، اون شخص یا اون اشخاص، اون جامعه به تجدد طلبی قدم گذاشته، به دوران تجدد طلبی قدم گذاشته، و اون همینی که بله، انسان ها سازندگان تاریخ خودشون هستن. دکتر محمد مصدق همه جا میگفت که من نماینده ملتم، من نماینده
ملتم،
من خادم ملتم. هیچ یک از پادشاهان ایران، مخصوصا سلطنت پهلوی ها، و هیچ شخص دولت مردی در جمهوری اسلامی از خمینی گرفته تا احمدی نژاد هیچ وقت این حرفو نزدن. اونا گفتن ما نماینده خدا و امام زمان و امام رضا هستیم.
حالا اگه به دروغم آقای جان پارسابن، اگه به دروغم در یکی از این نمایش‌های تبلیغاتیشون یا سخنانشون چیزی رو در این باب و در این رابطه گفتن، در واقع همون فرداش و همون روزش در گفتن زندان کردن. یعنی دروغ
بله کاملا، یعنی روشنه که اونم از اسلام سیاسیشون یا از اون بنیادگرایی نوز میگیره، نه از مسلمان
غریب. بله دقیقا،
یعنی در واقع اینا چون بنیادگرا هستن این کارها رو میکنن، نه به خاطر اینکه مثلا مسلمانه، چون این جریانات در یک کشورهای دیگه مثل اسرائیل از یک سو، در برمه از طرف دیگه، در کشورهای دیگر ما میبینیم که بنیادگرایی در پاکستان، در افغانستان، بله این بنیادگرایی هست که به اسم مسلمان بودن، به اسم اسلام میان قتل عام میکنن، میان شکنجه میدن. خب اینا دقیقا روشنه که از بنیادگرایی ناشی میشه که من چندین بار در برنامه های رادیو آزادگان اینو همیشه مطرح میکنم، این موضع رو میگیرم که هر نوع بنیادگرایی امروز در جهان اولا فقط اسلامی نیست، بلکه بنیادگرایی در تمام مذاهب وجود داره. بنیادگرایی مسیحی، بنیادگرایی یهودیت، بنیادگرایی بوداییسم، بنیادگرایی هندویسم، همیشون وجود،
بنیادگرایی های ایدئولوژیک،
بله اینها عموما از عوارض عصر گلوبالیزاسیون یعنی جهانی شدن سرمایه هست. به هیچ وجه رابطه با مردم و جوامع مسلمان نشین یا مذهبی نشین یا هندو نشین یا بودایی نشین نداره. لامائیزم امروز تحت رهبری دالائی لاما، این لامائیزم اصلا رابطه کوچکترین رابطه با دین و مذهب بودایی، بوداییزم نداره.